الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث و تحقیق درباره حکم اغسال مسنونه از منظر نصوص. دیروز در بحث قبلی درباره جواز غسل مستحبی و حتی غسل واجب در حال حیض بحث کردیم و اون بحث عنوان بحث فقهی یا تحلیلی داشت که گفتیم چه آثاری دارد و بعد هم درباره آثار بحثی شد و تا بدان جا که گفتیم طبق فتوای متن غسل جنابت در حال حیض جایز است، ولی رفع حدث هم می کند، اما منظور از رفع حدث هم شرح داده شد که آن رفع حدث مربوط می شود به عدم تداخل اسباب، و گفته شد که اصل عدم تداخل اسباب هست. یعنی در اصول آنچه که علی تحقیق ثابت شده است، اصل عدم تداخل اسباب هست، اما مواردی که یک غسل کفایت می کند از غسل دیگر بر اساس نصوص باب هست. و بر مسلک سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که هر غسل واجب از اغسال دیگر واجب و مستحب کفایت میکند، مستفاد از نصوص هست، مقتضای نصوص هست. این مطالب و دیروز برای شما افاضل یادآور شدیم که غسل مستحبی در حال حیض و غسل واجب، غسل جنابت در حال حیض جا دارد، اما در این رابطه از نصوص باب استفاده کنیم، ببینیم که در باره غسل جنابت نصوص باب برای ما حکم به چه صورت بیان میکند. کتاب وسائل جلد یک باب 43 از ابواب جنابت، باب 43 درسته، از ابواب جنابت، حدیث شماره 7. بله باب 43 از ابواب جنابت حدیث شماره 7 موثقه عمار ساباتی، عنه روایت قبلی، عن محمد ابن الحسن به اسناده، عن علی ابن الحسن ابن فضال، نعم تا می رسد، بله، عنه یعنی از همون احمد، از همون علی ابن الحسن ابن فضال، عن احمد ابن الحسن که معتبر است، عن عمر ابن سعید که توثیق دارد، عن مصدق ابن صدقه هم که دارای توثیق هست، عن عمار ساباتی که از اصحاب امام صادق ولی واقفی هست، عن واقفی هست یا فتحی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيد قبل أن تغتسل، قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. این حدیث که سندش درسته و دلالتش هم صریح هست، اعلام میکند جواز غسل جنابت را در حال حیض. میفرماید انشاءت، اگر اون زن حائض بخواد که غسل کند، فعلت، انجام بدد، و اگر انجام ندد، لیس علیها شیء، در حال حیض الزامی ندارد که باید غسل جنابت انجام بدد. بنابراین درباره غسل جنابت دیدیم که نص صریح با بیان کامل جواز غسل جنابت رو اعلام میکند، اما نصوصی در مقابل داریم. باب 22 از ابواب حیض، جلد، بله، کتاب وسائل جلد 2، باب 22 از ابواب حیض، حدیث شماره 1, 2, 3. در این نصوصی که هر ستا از نظر سند معتبرند، حدیث اول حدیث موثق یحیای کاهلی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأت یجامعها زوجها فتحید و هی فی المغتسل، تغتسل او لا تغتسل؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. این روایت با سند درست می فرماید در حال حیض اگر باشد لا تغتسل. حدیث دوم هم موثقه سعید ابن یسار هست، اون هم می فرماید که المرأة ترى الدم وهي جنب اتغتسل عن الجنابة او غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال اتاها ما هو اعدم من ذلك از جنابت. اینم دلالت بر این دارد که غسل جنابت نکند. حدیث سوم صحیحه محمد ابن مسلم هست. قال سألت ابا عبدالله عن الحائض تظهر يوم الجمعه وتذكر الله، قال اما الطهر فلا ولكنها توضا في وقت الصلاه ثم تستقبل القبلة وتذكر الله. این سه تا حدیث رو که دیدیم دلالت های این نصوص بر عدم جواز در حد صریح و کامل نیست، به این معنا که از این نصوص استفاده می شود که غسل جنابت در حال حیض الزام ندارد. قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل، نیازی نیست. چرا این معنا را از این نصوص استفاده می کنیم؟ با توجه به حدیث که در باب 43 ابواب جنابت دیدیم که اونجا روایت که امام تصریح داره ان شاءت تغتسل فعلت، بنابراین این نصوص نفی مشروعیت نمی کند، نفی الزام میکند. جمع بین این نصوص و اون نص ان شاءت فعلت اینه که در این نصوص نفی الزام آمده و نه نفی مشروعیت. در اون نص باب 43 مشروعیت اعلام شده. این جمع بین نصوصه، جمع خیلی خوب و عرفی، اما جمع عرفی معنیش اینه که یک روایت از روایت مقابل به اصطلاح صورت انفعالی بگیرد، از روایت مقابل خودش تأثیر پذیر باشد. جمع عرفی یک روایت از روایت متقابل تأثیر پذیری دارد. با توجه به این معیار جمع عرفی نتیجه این شد که مشروع هست، اما الزامی در کار نیست. این مطلبی که گفتیم فقط باقی ماند حدیث شماره 3 که صحیحه محمد ابن مسلم روایت شماره 3 همین باب هست که فرمود اما طهر فلا. با توجه به جمعی که بین دو دست از روایات به عمل آمد، معنای این صحیحه هم روشن می شود و آن این است که گویا سائل که اهل شرع هست و مسئله را تا حدودی می فهمد، سؤال می کند که غسل روز جمعه در حال حیض طهارت هم میارد یا نمیارد. میفرماید که امتطهر فلا، غسل جمعه در حال حیض طهارت نمیآورد، ولی که اصل شرعیت و مشروعیتش در این صحیحه مورد نظر نیست، چون جهت صحیحه در این است که این غسل در روز جمعه طهارت به حساب نمیاد که بتواند بعد از آن نماز بخواند و کارهایی که مشروط به طهارت هست انجام بده، طهارت نمیاره. تمام سوالات شما انشاءالله جواب میگیم، فقط اجازه بدید که من از مسیر بیرون نرم. برداشت ها یا دغدغه های ذهنی شما کما بیش انشاءالله در ذهنم هست. حالا از دید نصوص به این نتیجه رسیدیم که غسل جمعه درست است و غسل جنابت هم درست است طبق نص صحیح در حال حیض. این حدیث شماره صحیحه بود، غسل جمعه درست. اون روایتی که از عمار ثباتی گفتیم شماره 43 هم سندش درست بود، غسل جنابت هم در حال حیض درست است. این دو تا مطلب رو گرفتیم. اما الان اشکال و شبهه‌ای که وجود دارد که دیروز اشاره شد، شاید ریشش همان بیان محقق حلی و هم اشارتی که سید در متن دارد که می‌فرماید بله یک قال بعضهم داشت، اگه پیدا کنم، بله و بعضهم قال به صحت غسل الجنابه دون غیره ها، بله. بعد اینجا فرمودند که فذکروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث من الحید. این اشاره دارد به کلام فقها ها که ریشه شاید همان بیان محقق حلی باشد. اجازه بدید کتاب شرایع، کتاب معتبر، معتبر محقق حلی، جلد یک صفحه 221 می فرماید که غسل در حال جنابت رفع حدث نمی کند. چرا؟ منظور از رفع حدث طهارت، برای اینی که طهارت ضد حیض است و حیض ضد طهارت، با وجود حیض طهارت معنا نداره، ممکن نیست. و بعد در ادامه می‌فرماید که اگر بخواد وضو بگیرد، وضو مستحب، و اگر بخواد تغتسل لا لرفع الحدث یجوز لها، الوضوء وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول المكة كرفع حدث نیست. می فرماید که اگر کسی وضوء بگیرد یا غسل بکند، غسل امکان دارد ولی برای رفع حدث جا ندارد. چرا؟ سرش اون بود که گفتیم که رفع حدث نمی کند و اون موثقه عمار ثباتی که گفت می تواند غسل بکند، بله انشاءت تغتسل فعلت غسل کند، اما رفع حدث نمی کند. در اینجا دو رأی متقابل فقهی وجود دارد. یکی آن است که سید اشاره کرد که ذکرو عده هستند، اصلا این اقسام صحیح نمی دانند و بعدم محقق حلی می فرماید که غسل جنابتی که مدلول موثقه عمار رعایت بشود، غسل انجام بشود مانعی ندارد اما رفع حدث نمی کند. رأی دوم که فتوای متن هست و سید الحکیم و سیدون الاستاد هستند، می فرماید رفع حدث هم می کند، منتها به اون شرحی که دادیم بر مبنای عدم تداخل اسباب حدث جنابت به توسط غسل در حال حیض برطرف می شود و حدث حیض باقی خواهد ماند تا بعد از انقطاع دم. این دو رأی که گفت شد، یادآور بشویم محقق نائینی و آغازیاء عراقی دو محقق اصولی صاحب مکتب اصولی و چهره‌های بارز علم اصول، هر دو می فرماید که رفع حدث معنا ندارد. چرا؟ چون اطلاق غسل جنابت در این حد نیست که در حال حیض هم رفع حدث کند، مضافا بر این که مانع وجود دارد، زد طهارت وجود دارد. رفع حدث یعنی طهارت، ضد طهارت به عنوان یک مانعی در کار هست که رفع حدث نمی کند. اولا علی تحقیق، اولا اثر این اختلاف رو در نظر بگیریم و ثانیا ببینیم تحقیق چه می شود. اون گروه از صاحب نظران که می فرماید رفع حدث بکند، اثرش بر اساس عدم تداخل اسباب روشنه. بعد از اتمام حیض یه غسل حیض نیت میکند و اونهایی که قائل به تداخل هستن نسن، نحسرش این می شود که تداخل خلاف قاعده است، نیت باید فرق کند. نیت یعنی نیت جمع یا قصد قربت مطلق. اما اگر اینجا غسل جنابت انجام شد بعد از انقطاع دم غسل حیض نیتش مشخص، نیت غسل حیض می شود. این مقدار اثر، البته اثر فقهی است، اما تحقیق این است که آنچه که محقق حلی می فرماید که حیض ضد طهارت است کاملا درست به نظر می رسد. اشکالی شده است، سیدان الاستاد می فرماید که این فرمایش محقق حلی یه استحسان هست. با اجازه از روح بلند ایشان میگید ما از خود شما آموختیم که معنای استحسان چیست. استحسان یه امر ذوقی است، یک چیزی که به نظر محقق حسن داشته باشد. استحسان استفعال حسن است، این خوبه، اون خوبه هم منشأ نداشته باشد. اگر منشأ داشت می شود جزء ادله یا معیدات، خوب بودنش می شود برگرفته از ذوق، اینه میگیم استحسان. اما اگر محقق حلی می فرماید که حیض ضد طهارت هست، یک واقعیت و یک مستند مستحکمی است، قطعا حیض ضد طهارت است. بنابراین آنچه را که محقق حلی فرموده اند و محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی هم فرمودن اقوا به نظر می رسد، یعنی در حال حیض رفع حدث مطلبی نیست که قابل التزام باشد. بنابراین غسل جنابت میماند و خود اون غسل که انجام بشود اگه کسی بخواد. اشکال دیروز و جواب دیروز، در صورتی که رفع حدث نکند انجام این غسل چه اثری دارد؟ جواب: عبادات دو مرحله‌ای هستند، یه مصلحت ذاتی دارن، حسن ذاتی، یه آثار مترتب بر خودشان دارن. بنابراین غسل جنابت به عنوان غسل که انشاءت تغتسل فعلت می شود بگیم که خود غسل جنابت مطلوبیت ذاتی دارد. مطلوبیت ذاتی یعنی می شود امر راجح، خود ذات اون عمل رجحان شرعی، رجحان دارد، مطلوبیت شرعی، اون مقدار برای ما کافی است. بر فرضی که ما نتوانیم هیچ رجحانی براش پیدا کنیم، خود نصی که برای ما اعلام میکند که انشاء تغتسل فعلت، از سوی شرع غسل جنابت مشروع اعلام شده، ما تابع اثبات مشروعیت هستیم. با این نص مشروعیت ثابت می شود، اثر طهارت رو ندارد، ندارد اثر از فعل قابل انفکاک هست. مثالش رو زدیم، محقق حلی فرمود غسل احرام در حال حیض، غسل دخول مکه برای وارد شدن در مکه، طهارت نمیارد، با او غسل نمیتوانید نماز بخونید. اما غسل، پس اینجوری نیست که بگیم غسل از اثر معروف و برجستش که طهارت هست جدا نشود. نه، عبادت خودش من حیث و هی عبادت یه مطلوبیتی دارد و بعد آثاری هم دارد که بعض آثارش برجستش میدانیم، بعض آثارش رو هم اصلا ما در عبادت نمیدانیم، که اون اینو که نمیدانیم و از دور یه درکی میکنیم، خود عبودیت و قرب الهی هست. عبادت غرض و هدف اصلیش قرب الهی هست. بنابراین اینو جمع بکنم سؤال شما رو فرام، اینا را مرحبا به ناصر ما، ایشان به ما کمک میکنه. بنابراین اون نصوصی که نفی میکرد نفی الزام بود و اون نصی نفی الزام بود، نه نفی مشروعیت. در حال حیض انجام غسل جنابت الزام ندارد، نه اینکه بگیم مشروع نیست. و اون حدیثی که گفت انشاء تغتسل فعلت، صریح در مشروعیت و جواز هست. نتیجتا جائز. من این مقدار که وقت شما را گرفتم به خاطر دغدغه ذهنی شما که سوال میکردید دیروز که اثر از غسل جدا نمیشود، طهارت نیاید و غسل باشد، چه معنی و مفهومی دارد؟ جوابشو گفتیم که غسل دخول مکه و غسل احرام مثال که زده اند برای رفع حدث نیست و برای ورود در مکه غسل، برای احرام غسل. این تا اینجا کامل بکنم بعد سوال شما جواب بدم. بنابراین اصل مشروعیت از طریق نصوص برای ما ثابت شد و خود عمل به عنوان یک عبادت مطلوبیت ذاتی دارد، تمام. اثر مترتب نمی شود. داریم اثار دیگه این که بهش اثر مترتب نمی شود، هیچ اشکال ابهامی ندارد. بنابراین اقوا به نظر می رسد که غسل جنابت در حال حیض جایز است و رجحان دارد، ولی رفع حدث نمی کند. بفرمایید.
یک تأیید به فرمایشم
احسن
نظر از اطلاع استفاده کرده، این که غسل جنابت حسن داره به خاطر این که وجوبش کهی برسته، وجوبش وقتی که طرف خود نماز بکنه، اول که در اول نیست نمیتونه نماز بکنه، پس غسلش واقعیست. این اولا مثل وضوع نمید، تو وضوع هم حسن ذاتی داره اگرچه برای حائض طهارت نمید. اما دو تا اشکالی که اینجا هست، یک اشکال راجع به این هستش که سید در اینجا میفرماید که و بعد مقال به صحت غسل جنابت دون غیرها و الاقوى صحت الجميع، در حالی که غسل های واجب فقط غسل جنابت است. اول غسل جنابت همیشه واجب است، مگر اینکه طرف بخواد نماز بخونه. ما فرض ما در مسئله که میخوایم بگیم غسل های واجب دیگر هم در حال حیض برای زن جائز است و صحیح هم هست، بعد مثال میزنیم از غسل جنابت. در حالی که غسل جنابت همونجور که حضرت علی استدلال فرمود به روایت که حضرت فرمود این شاعت کردسه، اگر هم نخواست انجام نمیدهد، یعنی خواست انجام بده، الزام نداره، پس وقتی الزام نداشت واجب نیست انجام بدهدش. ما یعنی بحث ما روی غسل های واجبه، اگر غسل واجب را زن حائض خواست انجام بدهد میتواند انجام بدهد. مثالمون خاص هست، از غسل جنابت مثال میزنیم، در حالی که غسل نذر، غسل قسم، غسل های دیگر، مگر اینکه از باب قاعده اولویت بخواید وارد بشید که برای غسل جنابت که واجب نیست.
اشکال شما رو فهمیدم به اندازه.
اشکال دومم عرض میکنم بعد حضرت علی پاسخون. اشکال دوم این هستش که روایت رو که حضرت علی استناد فرمودید که حضرت فرمود که قد جاءها، بعد اون روایت سوم، روایت سومی که فرمودید که حضرت در اینجا اجازه فرموده، در روایت سوم عمد توفلا ادایت سکوم من احساس میکنم این نامه کامل برای ما نخوندید از اولش، چون این نامه راجع به این هست، سوال جهتش این باشه که رو سائل سوال میکنه که آیا در روز جمعه اگر زنی بخواهد ذکر بگوید لازم است که طهارت غسل بکند یا نه؟ حضرت میخواهد بگوید که نه، این برای گفتن ذکر در روز جمعه لازم نیست غسل بکند، یعنی لزوم غسل را برای ذکر حضرت نفی میکند، نه اینکه کل غسل را نفی بکند. جهتش از این جهت هست، یعنی برای گفتن ذکر در روز جمعه ذکر لازم نیست.
طیبا به اندازه کافی گوش دادم فرمایش شما رو. فرمایش اول، سوال اولتون سوال خوبی بود، سوال دومتون خدا به شما صبر بدهد، اما سوال اول کار به اینجا که اشکال فنیه که اغسال واجب رو مطرح میکنیم و بعد جنابت هم گفتیم که مشهور گویا این است که جنابت غسلی است که استحباب ذاتی دارد و وجوب غیری دارد، اینجا در حال حج که دیگه وجوب غیری وجود ندارد، این اشکالی است که قابل طرح است. خوب بود، جزاکم الله خیر. اولا و ثانیا، اما اولا کل آرا متفق القول نیست بر این که غسل جنابت استحبابش ذاتی و وجوبش غیری است. قائل به وجوب نفسی هم برید بگردید ببینید، این اولا. و ثانیا اغسال واجبه‌ای که در شأن اون اغسال وجوب هست که خود اون غسل ها می شود غسل واجب به حساب بیاد، با توجه با فرض شرایطش غسل جنابت از اغسال واجب است. اون غسلی که با توفر شرایط می شود غسل واجب، اون در حال حیض حکمش چیه؟ جا دارد که انجام بشود، مشروعیت دارد. اما اینه که
اون غسل می شود انجام داده شد
چی؟
ما این نسل خاص هست دوایت که باید گسل جنابت میگه این شاعت تفقیزه
در باقره در تکمیلش رو بگم. شما این اون سوالتان دو شعبه داشت، یه شعبهش که من ظاهرم گفتم که شاید نظر خود شما بود یا نبود، خدا میدونه انشالله که بود که غسل واجب نبوده، چرا بود نظر. نکته دوم که چرا اختصاص داشت به غسل جنابت، برای که در نص تنها غسل جنابت آمده. خب بعد این سوال پشت سر هم سوالات اضافه نکنه، سوالاتتون رو جواب دادم. اول غسل جنابت اونجوری که گفتم جزء اعصار واجب است، و ثانیا چرا غسل جنابت اختصاصی اعلام کرده، سرش رو پرسیدید، برای این است که در نص غسل جنابت آمده. روایت شما را 43 اجاباتون داده شد. و اما اینی که فرمودید چرا جمیع اغسال گفته است سید، دلیلش رو دیروز گفتم، عمومات اغسال مسنونه و عمومات اغسال واجبه دلالت دارن بر اینکه خود غسل، هر غسلی سببی دارد و مسببی و قید به حال حیض نشده است. بر اساس عمومات همه این اغسال مشروعیت دارد و تمام. حالا قسمت آخرم که شما فرمودید، اون سؤال شما، اون اشکال شما عیبی ندارد، اونو شما کوتاه بیایید که چه بود؟ در متن از حدیث صحیح محمد ابن مسلم به نحوی است که می‌فرماید غسل جمعه بکند چه می شود؟ حضرت می فرماید اما طهر فلا، تمام. یعنی طهر فلا نگفت که غسل جمعه جایز نیست، پس مشروعیت رو نفی نکرد. طهر فلا یعنی موجب طهارت نمی شود، مثل که غسل جمعه در غیر حال حیض موجب طهارت می شود. می تواند با غسل جمعه نماز خون، نیاز به وضو نداریم، اما در حال حیض غسل جمعه موجب طهارت نمی شود که قرینه هم دارد که پشت سرش میگد که برای اعمال مستحبه وضو بگیرد و اون کار انجام بدهد. غسل جمعه فقط مشروعیتش را داشته باشد و موجب طهارت نمی شود. اما بحث بعدی احکام استحاضه فردا انشاءالله. سلامتی آقا معززان، صلوات ختم.